6. پنج تمرین رهبری. جوهر رهبری واداشتن افراد به انجام کاری است که فکر می‌کنند شما خواهان انجام آن هستید و عقیده دارند که آن کار ارزش انجام دادن را دارد. دوایت دیوید آیزنهاور. دوایت دیوید آیزنهاور، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و ژنرال پنج ستاره، از تمرینی ساده برای توضیح هنر رهبری استفاده کرد. او یک تکه نخ روی میزی گذاشت و گفت: اگر این نخ را بکشید، دنبال شما می آید. ولی اگر آن را فشار بدهید، هیچ حرکتی نمی کند. رهبری افراد نیز دقیقاً همینطور است. تمرین 1. ارائه مسیر مشخص. رهبران عالی در تعیین و ارائه مسیر مشخص و ایجاد فرصت‌های جدید برای افراد خود مهارت و تبحر دارند. زمانی که فرصتی ایجاد می‌کنید، در واقع خلأی ایجاد می‌شود که همیشه پر خواهد بود. مثلا هدف اصلی ما در EOS کمک به اجرای EOS یا سیستم عملیاتی کارآفرینی در 10,000 شرکت است. این هدف مسیری را مشخص و فرصتی را ایجاد می‌کند که به تمام افراد سازمان انگیزه می‌دهد تا آستین بالا بزنند، به سمت این هدف حرکت کنند و به آن هدف برسند. هنگامی که جان اف کندی رئیس جمهوری آمریکا در 25 می سال 1961 اعلام کرد که این کشور تا آخر دهه 1960 یک نفر را به ماه می‌فرستد و سلامت به کره زمین باز می‌گرداند، در واقع فرصتی برای تیمی در ناسا فراهم کرد تا از این موقعیت استفاده، این کار را عملی و انسان را وارد عصر فضانوردی کنند. مثالی ملموس‌تر و مرتبط‌تر در مورد جایگاه شما، تفکر و تأملی است که باید در مورد استخدام افراد انجام دهید. در فصل 4 به مثالی در مورد سمت و جایگاهی که برای رشد سازمان شما ضروری است اشاره کردیم. هنگامی که سمت‌های دیگری را برای سازمان تعریف می‌کنید، به هر یک به عنوان یک فرصت نگاه کنید که کارمندان در حد استاندارد سازمان یا بالاتر برای تصدی آن سمت‌ها اقدام می‌کنند. بهترین روش برای ایجاد فرصت جدید و ارائه مسیر مشخص برای کارمندان در میان گذاشتن چشم‌اندازی جذاب با آنهاست. این روش شامل شفافیت در مورد فرهنگ، تمرکز اصلی و اهداف سازمان شماست. در واقع شما بیان می‌کنید که به کجا می‌خواهید برسید و چگونه قرار است این مسیر را طی کنید. خلق چشم‌اندازی جذاب حاصل همکاری تیم رهبری یک شرکت در پاسخ به این 8 سوال اساسی است. 1. ارزش‌های محوری که مشخص می‌کند شما کی هستید و فرهنگ سازمان چیست. 2. تمرکز اصلی سازمان که بیان کننده علل وجود این شرکت و نقاط قوت آن است چیست. 3. هدف 10 ساله سازمان که موجب ایجاد فرصت‌های جهت الهام بخشیدن و فراهم کردن انگیزه برای سازمان است چیست؟ 4. استراتژی بازاریابی شما که مشخص کننده مشتری ایدئال و همچنین پیام سازمان شما برای جذب این مشتری است چیست؟ 5. تصویری 3 ساله که نمایی از سازمان شما را در آینده نچندان دور ترسیم می کند کدام است؟ 6. برنامه 1 ساله که به طور واضح و شفاف بیانگر اهداف مالی و همچنین 3 تا 7 هدف مورد نظر سازمان در این سال است چیست؟ 7. قله های 3 ماهی سازمان، 3 تا 7 اولویت مهم که باید ظرف 90 روز تحقق یابند تا بتوان از دستیابی سازمان به اهداف سالانه اطمینان حاصل کرد چیست؟ 8. مسائل سازمان، فهرستی از نظرات، فرصتها، موانع و مشکلات که باید در کوتاه مدت و بلند مدت به آنها رسیدگی شود چیست؟ کتاب کشش، سکان کسب و کار خود را در دست بگیرید نوشته جینو ویکمن راهنمای کاملی را برای پاسخ به این سوال‌ها در اختیارتان قرار می‌دهد. اگر به این 8 سوال با وضوح کامل پاسخ دهید، چشمانداز کاملی خواهید داشت که می‌توانید با کارکنان خود در میان بگذارید. این کار در نهایت منجر به ایجاد فرصت و ارائه مسیری مشخص برای کارمندان می‌شود. اگر در جایگاه یک مدیر میانی هستید و تیم رهبری شرکت این کار را قبلاً انجام داده است، به راحتی می توانید این چشمانداز را با کارمندانتان در میان بگذارید. اما اگر تیم رهبری هنوز این کار را تکمیل نکرده، آنها را به انجام این کار تشویق کنید. به شما توصیه می کنیم پس از آن که برای اولین بار چشمانداز را با کارمندان خود در میان گذاشتید، هر 90 روز یک بار این چشمانداز را مجدداً مطرح کنید. حداقل 7 بار تکرار این موضوع برای کارمندان شما لازم است تا کاملاً به کنه مطلب پی ببرند. یک روش امتحان و اثبات شده برای این کار برگزاری جلسه فصلی وضعیت شرکت است. شایان ذکر است که تفاوت مهمی بین در جریان گذاشتن با همه و در جریان گذاشتن توسط همه وجود دارد. منظور از در جریان گذاشتن با همه این است که شما فرایندی را آغاز کرده اید و کار هنوز در حال انجام است. در حالی که منظور از در جریان گذاشتن توسط همه آن است که فرایند به اتمام رسیده است. بسیاری از شرکت‌ها این کار را درست انجام نمی‌دهند. این شرکت‌ها گمان می‌کنند که با ارسال ایمیل و بولتن خبری به تمام شرکت‌ها همه کارکنان از چشمانداز شرکت مطلع می‌شوند. ما بر اهمیت در میان گذاشتن چشمانداز حداقل 90 روز یک بار تأکید می‌کنیم. رئیس شرکتی که مزایا و پاداش مناسب در اختیار کارمندانش قرار می‌دهد، تجربه خود را در این مورد اینطور بازگو می‌کند. طرحی مبتنی بر در جریان گذاشتن توسط همه تعریف کردیم. این کار با جلسات فصلی وضعیت شرکت شروع شد. در این جلسات عملکرد شرکت را مطرح و اهداف شرکت را ابلاغ می کردیم و از کارکنانی که مصداق بارز ارزش‌های محوری شرکت بودند قدردانی می کردیم. سپس مدیران واحدهای مختلف شرکت این پیام را به اعضای تیم خود منتقل می کردند. شور و اشتیاق ایجاد شده حالت مصری داشت و موفقیت ما را تسریع بخشید. اکنون با علم به اینکه ارائه مسیر مشخص یعنی بیان مکرر چشماندازی جذاب و ایجاد فرصت، وقت آن است که از خود بپرسید آیا من مسیر مشخصی را برای هر یک از افراد زیر دستم تعیین کردم؟ لطفاً صادقانه و با بله و خیر به این پرسش جواب دهید. تمرین 2. فراهم کردن ابزار لازم. هنگامی که مسیر مشخص را برای کارمندان معین کردید، باید ابزار و حمایت لازم جهت موفقیت آنان را نیز در اختیارشان بگذارید. ابزار لازم شامل منابعی از قبیل آموزش، فناوری، کارمندان بیشتر و همچنین وقت و توجه شخص شماست. وقت و توجه شخص شما مهمترین منابعی هستند که می توانید در اختیار کارمندان قرار دهید. نکته عجیب آن است که با وجود آن که این مورد ارزان‌ترین منبع است، موقعی که نمی توانید چند ساعت در هفته به کارمندان خود اختصاص بدهید، هزینه و بهایی که به موجب ارتباط ضعیف، پروژه های متوقف شده و بهره‌وری کمتر متحمل می شوید بسیار است. کریس مارشال از شرکت وینینگ فیوچرز از تجربه خود چنین می گوید. اخیراً کارمندی برای بخش توسعه کسب و کار استخدام کردم و با دقت وی را در مورد فرایند فروش و ابزار بازاریابی شرکت آموزش دادم. پس از آن که از نزدیک با این شخص کار کردم، از توانایش در معرفی سازمان و فروش مؤثر خدمات شرکت مطمئن شدم. با وجود این، چند هفته بعد متوجه شدم که وی علاقه اش را از دست داده و شور و نشاط گذشته را ندارد. پس از گفتگوی رو در رو با او فهمیدم که انتظاراتش را فراهم نکردم. من علی‌رغم آموزش زمان لازم را در اختیار او نگذاشته بودم تا علت و چگونگی انجام کارها به روش خاص ما در شرکت را درک کند. پس با یکدیگر به جلسات فروش رفتیم. جلسات این فرصت را در اختیار او قرار می داد تا مرا در حین انجام کار ببیند و من نیز می توانستم نحوه کار کردن او را مشاهده کنم. مدت زیادی طول نکشید که تمرکز و انرژی او به حالت اول برگشت. هنوز با هم به مشتری ها سر می زنیم و گاهی اوقات نیز در جلسات فروش وی را همراهی می کنم. به طور منظم زمان برای گفتگو با او صرف می کنم و این کار تفاوت بسیار زیادی را موجب شده است. مدیر دیگر چنین می گوید: من مسئول کارمندان و مشتریان در سراسر کشور بودم. هرگاه برای دیدن مشتریان به شهر خاصی سفر می کردم، به ندرت کارمندان خود در آن شهر را می دیدم. همیشه عجله داشتم تا به شرکت برگردم و در نتیجه فرصت گذراندن زمان با کارمندانم را از دست می دادم. علی‌رغم اینکه در مورد اهمیت وقت گذاشتن برای کارمندان نصیحت و سخنرانی می کردم، ولی در واقع به گفته های خودم عمل نمی کردم. هنگامی که کارمندان به وقت شما نیاز دارند ولی شما وقت ندارید، باید با استفاده از ابزار واگذاری و ارتقا که در فصل سوم تشریح شد، وقت خود را آزاد کنید. در غیر این صورت، انتظارات کارمندان خود را برآورده نکردید. درست است که وقت شما به عنوان یک منبع برای کارمندان ضروری و حیاتی است، ولی مراقب باشید که نسبت به سایر منابع از جمله آموزش، فناوری و کارمندان بیشتر غفلت نکنید. راه فهمیدن این که آیا کارمندان تمامی ابزار لازم را در اختیار دارند یا نه بسیار ساده است. از آنها سوال کنید. اینکه درباره مسیر پیشروی سازمان در کارمندان شور و هیجان ایجاد کنید، ولی سپس با فراهم نکردن ابزار لازم برای انجام کار موجبات دلسردی و ناامیدیشان را فراهم کنید، کار بسیار مخربی است. درست مانند آن است که نقشه‌ای را به پیمانکار بدهید تا خانه‌ای برایتان بسازد، ولی از فراهم کردن ابزار و مواد لازم برای او امتناع کنید. در تحقیق Q12 مؤسسه گالوپ از کارمندان این سوال پرسیده شد: آیا مواد و تجهیزات لازم برای انجام درست کار را در اختیار دارید؟ و پاسخ بسیاری از کارمندان نبود. کارشناسان مؤسسه گالوپ معتقدند که این فقدان در مورد بسیاری از کارمندان فقدانی احساسی است، اگرچه غالباً نیازهای آنها بسیار ابتدایی است. بنابراین در مورد آنچه که انتظار دارید کارمندان انجام بدهند فکر کنید. سپس از خودتان بپرسید: آیا تمام ابزار لازم از جمله وقت و توجه را برای موفقیت هر یک از زیر دستانم فراهم کردم؟ بله یا خیر؟ تمرین 3: رها کردن شاخه. حال که مسیر مشخصی را به کارمندان ارائه کرده و ابزار ضروری جهت موفقیت آنها را نیز فراهم کرده اید، وقت آن فرا رسیده که کار را به آنها بسپارید و از سر راهشان کنار بروید. متاسفانه این کار در حرف بسیار آسان‌تر از عمل است. بسیاری از رهبران یا نمی‌توانند یا نمی‌خواهند این کار را انجام دهند. داستانی برای روشن کردن این موضوع وجود دارد. زمانی رهبری در لبه صخره‌ای راه می‌رفت که ناگهان پایش لغزید و از لبه پرتگاه سقوط کرد. در حین سقوط موفق شد شاخه‌ای را بگیرد و در حالی که شاخه را محکم گرفته بود و در فاصله 10 متری از بالای صخره و 10 متری از کف دره معلق مانده بود، در اوج ناامیدی رو به آسمان کرد و فریاد کشید: کسی آنجا هست؟ در کمال تعجب صدای بلندی از ورای ابرها شنیده شد که از وی پرسید: آیا ایمان داری؟ وی که کاملا مایوس بود و چیزی برای از دست دادن نداشت پاسخ داد: بله ایمان دارم. صدا پاسخ داد: پس شاخه را رها کن. او که کاملا ترسیده بود درنگ کرد و سپس نفس زنان گفت: آیا کس دیگری آنجا هست؟ حال پیش از آن که کار و وظیفه ای را رها کنید، لازم است این جمله را به شما یادآور شویم. تا هنگامی که اطمینان حاصل نکرده اید که افراد مناسب در سمت‌های مناسب دارید، نمی توانید کاری را رها کنید. شما باید زیر دستانی داشته باشید که کار را به آنها بسپارید. زیر دستانی که بفهمند، بخواهند و ظرفیت و توانایی انجام کار را داشته باشند. افرادی با این مشخصات می توانند آستین بالا بزنند و از فرصتی که در اختیارشان گذاشته اید استفاده کنند. اگر افراد زیر دست شما فاقد این ویژگی ها باشند، شما نمی توانید شاخه را رها کنید. تا زمانی که افراد مناسبی را در این سمت ها قرار ندهید، کسانی که در حال حاضر این سمت ها را در اختیار دارند، دائما شما را درگیر انجام بخشی از کار یا تمام کار خود می کنند و هرگز زمان لازم را نخواهید داشت تا رهبری کارآمد باشید و کارهایتان را انجام دهید. بنابراین نمی توانید با استفاده از این تمرین رهبری کارها را بدون حساب و کتاب و برنامه ریزی رها کنید یا از این تمرین به عنوان توجیه عمل کرد استفاده کنید و ادعا کنید که خب به من گفتند کار را رها کن و من همین کار را کردم و شکست خوردم. پیش از رها کردن کار لازم است مطمئن شوید که هر یک از زیر دستان شما ارزش‌های محوری سازمان را دارند. می فهمند، می خواهند و توانایی انجام کار را دارند. دانیل اچ پینک، نویسنده کتاب اشتیاق، حقیقتی عجیب درباره آنچه به ما انگیزه می دهد، به سه عامل اصلی که مستقیماً بر میزان انگیزه افراد تأثیر دارد اشاره می کند: آزادی و استقلال عمل، مهارت و هدفمندی. در این تمرین رهبری، تمرکز ما روی انگیزه اول یعنی آزادی و استقلال است. کارمندان شما به آزادی نیاز دارند تا بتوانند کاری را که به خاطر آن استخدام شدند انجام دهند و موقعی که شما در کارشان دخالت می کنید، موجب ناامیدی آنها می شوید. با آنها آزادی عمل بدهید تا موفق شوند و به شما نشان بدهند چگونه از عهده انجام کار برمی آیند. هنگامی که مشخص کنید انتظارتان چیست و سپس به کارمندان اجازه بدهید به روش خودشان به آن نتیجه و دستاورد برسند، رهبر بهتری خواهید شد. حتی اگر این روش روشی نباشد که شما استفاده می کردید، ولیکن به نتیجه مد نظرتان دست یافته اید. یک مدیر در مورد مشاهداتش درباره مزایای رها کردن و تأثیر این کار بر تیم خود می گوید: اولین واکنش من به موضوع رها کردن شاخه این بود که کارمندانم را در نظر گرفتم و به موقعیت‌های بیشماری فکر کردم که عدم اتخاذ تصمیم‌های درست توسط آنها مانع دستیابی شرکت به اهداف بلند مدت خود شده بود. من در مورد توانایی آنها در مورد تصمیم‌گیری‌های مهم به صورت مستقل جداً شک داشتم. با وجود این، شیوه رهبری از بالا به پایین که من استفاده می کردم کمکی به رشد و پیشرفت آنها نمی کرد. به عنوان مثال، جلسات عادی ما جلساتی پر استرس بود که دستاوردهای متوسطی در پی داشت. اعضای تیم اطلاعاتی را ارائه می کردند و من تمام تصمیم گیری های لازم را انجام می دادم. این روند ادامه داشت تا اینکه روزی نتوانستم در یکی از جلسات بسیار مهم شرکت کنم. آن وقت بود که متوجه اشتباهم شدم. در غیاب من همکاری فوق‌العاده‌ای بدون استرس بین کارکنان وجود داشت، ولی تصمیمی گرفته نشده بود. از اینکه در غیاب من پیشرفتی در انجام کار نداشتند ناراحت شدم. ناگهان متوجه موضوع شدم. علی‌رغم اینکه به آنها گفته بودم مسئولیت کار با آنهاست، عملاً این من بودم که کار آنها را انجام می‌دادم. این من بودم که شاخه را چسبیده و کارمندانم را عقب نگه داشته بودم و اعتمادی به افراد شرکت نداشتم تا خودشان تصمیم گیری کنند. در واقع کارمندانی عالی داشتم که خواهان دستیابی به چشم‌انداز شرکت بودند، ولی اجازه این کار را به آنها نداده بودم. حال وقت آن بود که شاخه را رها کنم و اجازه بدهم کارمندان شرکت را به سمت چشم‌انداز پیش ببرند. متوجه شدم که کارمندان با مسیر شرکت همسو بوده و در مورد کمک به پیشرفت آن نیز متعهد هستند. متوجه شدم فقط به کسی احتیاج دارند که آنها را هدایت کند، نه اینکه به آنها بگوید چه کار کنند. هرچه بیشتر کارها را رها کردم، کارمندان بیشتر رشد کردند و شرکت سریعتر به اهداف خود دست یافت. در جلسه با یکی از مراجعین، مدیری از بابت این مسئله شکایت می کرد که وقت کافی برای انجام کارهایش ندارد، چون در تمام طول روز کارکنان پشت در اتاق او صف کشیدند. می گفت شاید بهتر باشد یک دستگاه نوبت‌دهی شبیه بانک‌ها بخرد تا افراد بتوانند نوبت بگیرند. فکر می کرد مطلب بامزه‌ای گفته است، ولی در واقع به نقطه ضعفی بسیار جدی اشاره کرده بود. او از اینکه پاسخ تمامی سوالات کارمندان نزد اوست احساس غرور می کرد. وی همه کارها را در دست خود نگه داشته و همه چیز را کنترل می کرد. ولی با رها نکردن کارها در واقع زمانی را از خود دریغ می کرد که شدیداً برای انجام سایر وظایفش به آن نیاز داشت. این موضوع که او در شرکت حلال مشکلات باشد موجب احساس قدرت در وی می شد. اما به کارمندان خود اختیار لازم را برای پاسخگویی به سوالات خود نمی داد و در نتیجه باعث ایجاد مشکلاتی برای خودش نیز می شد. کن بلانچارد در کتاب مدیر یک دقیقه‌ای و ملاقات با میمون خاطر نشان می کند که مسئولیت حل مشکلی که مشکل شما نیست قبول نکنید. این میمون به شما تعلق ندارد. یک میمون می تواند مشکل، مانع یا هر چیز دیگری باشد که زیر دستتان نزد شما می آورد تا برای آن چاره‌ای بیندیشید. اکثر اوقات یک مدیر فکر می کند باید وظیفه حل مشکل یا مسئله را بر عهده گیرد. در چنین مواقعی در تمام طول روز زیر دستان شما در اتاقتان را می زنند و نظرتان را در مورد موضوعی می پرسند. یا می خواهند تصمیمی برای آنها بگیرید یا پاسخ سریعی در مورد سؤالی به آنها بدهید. آن سؤال یا موضوع را به شکل یک میمون روی شانه‌های آنها تصور کنید. آنها این میمون را نزد شما آوردند و هدف اصلیشان این است که آن میمون را که متعلق به آنهاست نزد شما بگذارند و بروند. شما چه می‌کنید؟ به احتمال خیلی زیاد آن میمون را می‌گیرید. این روند در تمام طول روز ادامه دارد. در پایان روز شما 20 میمون در اتاقتان دارید که باید با آنها دست و پنجه نرم کنید و این موضوع شما را ناامید و خشمگین کرده و انرژیتان را تخلیه می کند. میمونهای کارمندان را قبول نکنید. با این کار به مشکلات زیربنایی نمی پردازید و به جای آن که به کارمندان خود استقلال و آزادی عمل بدهید، با آنها اجازه می دهید که مشکلات خود را به شما بدهند تا حل کنید. راه حل آن است که مطمئن شوید افراد هنگام خروج از دفتر شما میمونهای خود را نیز همراه خود می برند. این که به عنوان مشاور عمل کنید و نظر خود را در مورد موضوعی بگویید ایرادی ندارد. ولی در همین حد با یک مشکل درگیر شوید. یک روش عالی برای درمان این بیماری همگیر آن است که زمانی که افراد میمون خود را نزد شما می آورند از آنها بخواهید یک یا دو راه حل نیز با خود بیاورند. از آنها بپرسید اگر شما باشید در این مورد چه می کنید؟ صرف نظر از اینکه چه تکنیکی به کار می گیرید، فقط مطمئن شوید که افراد زمان ترک دفتر شما میمون خود را همراه خود می برند. بنابراین، سوال این قسمت این است که آیا در مورد هر یک از زیر دستان خود شاخه را رها کردم؟ بله یا خیر؟ تمرین 4. عمل کردن با در نظر داشتن منفعت عموم. از خود بپرسید آیا به حرفهای خودم عمل می کنم؟ آیا الگوی مناسبی برای دیگران هستم؟ این موضوع بدین معناست که عملکرد و تصمیمات شما با چشماندازی که به دیگران منتقل کرده اید همسو و همجهت است. نکته عجیب آن است که وقتی نیازها و خواسته های شرکت را به نیازهای خود مقدم بدانید، هر چه که بخواهید و حتی بیشتر از آن را به دست می آورید. همانطور که وارن بنیس می گوید، یک رهبر صرفاً پیام را منتقل نمی کند، بلکه او خود پیام است. بریس جی هوفمن، نویسنده کتاب نماد آمریکا، آلن مولالی و مبارزه برای نجات شرکت فورد، نکته مهمی را در مورد تغییر موضع شرکت فورد به مدیریت آلن مولالی بیان می کند و می گوید مدیران اجرای فورد بالاخره به تصمیم گیری به نفع کار خودشان پایان دادند و تلاش کردند تا دریابند چه چیزی به نفع کل شرکت است. وی در ادامه می نویسد این موضوع نقشی کلیدی در بازگشت خارق‌العاده شرکت فورد داشت. عمل کردن شرکت در جهت منفعت عموم منجر به یکی از بزرگترین چرخش‌ها در تاریخ تجارت آمریکا به رهبری یکی از عالی‌ترین رهبران عصر ما شد. چشمانداز جذابی که با افراد خود در تمرین شماره یک رهبری در میان گذاشتید، همین منفعت عموم است که در اینجا مطرح کرده ایم. زمانی که این کار را انجام دادید، تمامی اعمال شما باید در راستای این منفعت عمومی باشد. اگر رفتار و عملکرد شما در راستای سخنانتان نباشد، تمام نصیحت‌های دنیا برای کارمندان شما بی‌معنا خواهند بود. در اینجا آنچرا که من می‌گویم انجام بده، به عملکرد من کاری نداشته باش کارگر نیست. به خاطر داشته باشید که کارمندان شما نظارگر رفتار شما هستند. و قبل از هر گونه تعهدی در جهت تغییر، ابتدا ارزیابی می کنند که عملکرد شما چقدر مطابق با حرفهای شماست. عملکرد شما هر طور باشد آنها نیز به همان رویه رفتار خواهند کرد. شما باید همواره با مد نظر قرار دادن منفعت عموم عمل کنید. تاد ساشه از شرکت ساختمانی ساشه، روشی با هدف حصول اطمینان از لحاظ شدن منفعت عموم در عملکرد کارمندان دارد که ده‌ها سال است از آن استفاده می‌کند. او این روش را قانون 10-10-10 می‌نامد. وی در توضیح این قانون می‌گوید اولین 10 نشانه 10 دقیقه اول بعد از هر تصمیم گیری است. معمولاً احساسات عامل و محرک واکنش اولیه افراد هستند. چه احساسی در مورد این نظر دارید؟ خوشحال هستید یا ناراحت؟ دومین 10 نشانه 10 ماه بعد از تصمیم گیری است که تاد ساشه آن را دوره کوتاه مدت می داند. معمولاً از خودتان می پرسید امسال چقدر درآمد خواهم داشت؟ به چه منابعی نیاز دارم و هزینه دسترسی به این منابع چقدر است؟ سومین 10 نشانه 10 سال اول بعد از یک تصمیم گیری است. در اینجا از خود می‌پرسید چطور این تصمیم بر شهرت، روابط، جامعه و خانواده من تأثیر خواهد داشت. تاد قویاً توصیه می‌کند که همیشه سومین 10 را در تمام تصمیم‌گیری‌ها به عنوان مهمترین مورد فرض کنید. زمانی که مبنای تصمیم‌گیری‌های شما منفعت عمومی بلند مدت باشد، در واقع هر فرایند تصمیم گیری با تفکر در مورد این موضوع شروع می شود که چگونه این تصمیم بر روی روابط، شهرت و آینده شرکت تأثیر خواهد داشت. تصادفاً سوزی ولش نیز در کتاب خود به نام 10-10-10 نظریه دگرگون کننده زندگی دقیقاً همین روش را آموزش می دهد که بر اهمیت عمل با در نظر داشتن منفعت عموم تأکید می کند. تاد این روش را به تمام کارمندانش آموزش می دهد تا به آنها کمک کند بر روی منفعت عموم تمرکز داشته باشند. برای توضیح بیشتر در مورد اهمیت این رویکرد در تصمیم گیری به این نمونه واقعی دقت کنید. شرکت تاد موفق به امضای قراردادی بسیار مهم در پروژه‌ای به ارزش 18 میلیون دلار شد. ولی در حین انجام کار، شرکت متوجه شد که به علت اشتباهات متعدد طرف‌های مختلف این قرارداد 750 هزار دلار ضرر خواهد کرد. پس از پی بردن به این موضوع، تاد به این نتیجه رسید که شکایت، سرزنش کردن و انگشت اتهام گرفتن به سمت افراد تنها شرایط بد فعلی را وخیمتر می کند. موضوعی که برای تاد مهم بود، شهرت شرکت بود. وی تصمیم گرفت بر روی منفعت عموم تمرکز کند و همین نکته را به تیم خود نیز خاطر نشان کرد و گفت اولویت و هدف ما پول نیست. ما می خواهیم کار را درست و به نحو احسن انجام دهیم. چرا که روابط و شهرت ما در دراز مدت اهمیت بیشتری دارد. تاد متوجه این موضوع بود که هیچ مقدار پول نمی تواند شهرت از دست رفته شرکت را جبران کند. سپس کارمندان بسیط شدند و موفق به خلق شاهکاری شدند که خبر آن در تمام شهر پیچید. این پروژه علارغم ضرر کوتاه مدت برای شرکت، به طور قابل توجهی موجب افزایش کار و سوددهی بیشتر در دراز مدت شد. این مورد نمونه خوب از عمل کردن با در نظر داشتن منفعت عموم است. به چه اندازه مطابق نمونه‌ای که ذکر شد رفتار می‌کنید؟ از خودتان سؤالی را بپرسید که سامکاپ، مؤسس وینینگ فیوچرز، اگر جای شما بود از خود می‌پرسید: آیا می‌خواهی کاری را انجام بدهی که کاملاً در جهت منافع شرکت است؟ یا می‌خواهی کاری را انجام بدهی که خودت می‌خواهی؟ کسب و کار سام اکنون توسعه یافته و بیش از 25 شرکت با مجموع درآمد 300 میلیون دلار را شامل می‌شود. وی همواره با در نظر داشتن منفعت عموم عمل کرده و این مسئله وی را به تاجری موفق و همچنین به مدیری عالی تبدیل کرده است. در اینجا نمونه ای از مدیری ذکر می کنیم که در لحاظ کردن منفعت عموم چندان موفق نبوده است. این خانم فعالیت خود را با کار در شرکتی کوچک آغاز کرد و کارهای متعددی در واحدهای متعدد بر عهده داشت. با رشد شرکت، ظرفیت وی برای انجام کارهای متعدد تکمیل شده و زمان واگذاری و ارتقا فرا رسیده است. ولی وی در مقابل این کار مقاومت می کرد. چون آن حس ارزشمند بودن که به خاطر کار در شرکت به دست آورده بود، ناشی از کنترل عملکردها و کارهای مختلف بود. هنگامی که سرانجام رئیس او شخص جدیدی را استخدام کرد تا دو مورد از مسئولیتهای او را بر عهده گیرد، وی ناراحت شد. احساس بی‌ارزشی کرد و به حال خود تأسف خورد. پس از گذشت 6 ماه، بالاخره متوجه شد که اکنون چقدر خوشحالتر است و تمرکز بیشتری در سمت جدید خود دارد. با فکر کردن به این موضوع دریافت که این تغییر به نفع کل شرکت بوده و او به علت غرورش در آن زمان متوجه این موضوع نبوده و ارزش این کار را درک نکرده بود. اکنون لحظه تصمیم گیری است. از خودتان بپرسید، آیا اعمال، تصمیمات و رفتار من در راستای منفعت عمومی شرکت هست؟ بله یا خیر؟ تمرین 5. مرخصی فکری. برای آنکه همچنان هوشیار، زیرک و با اعتماد به نفس و برای کارمندان خود بهترین باشید، باید مدتی کار را کنار بگذارید تا بتوانید تأمل کنید. روشی متداول در میان تمامی رهبران بزرگ آن است که همگی به طور منظم زمانی را فراتر از مشغله‌های روزانه به تفکر و تأمل در مورد کسب و کار خود اختصاص می‌دهند. همانطور که هنری فورد می‌گوید، فکر کردن سخت‌ترین کار موجود است. شاید به همین دلیل افراد خیلی کم این کار را انجام می‌دهند. استیفن آر کاوی در کتاب خود به نام 7 عادت افراد بسیار کارآمد از این شیوه با عنوان تیز کردن اره نام میبرد. بیل گیتس نام این شیوه را 7 هفته تفکر میگذارد. وی هر سال 2 هفته را به این کار یعنی فکر کردن اختصاص میدهد. لی آیاکوکا در زندگی نامه خود نوشته است زمانی که مدیریت شرکت کرایسلر را بر عهده داشته، هر 1 شنبه شب را به تعیین اهدافش و آماده شدن برای هفته آینده اختصاص می داده است. وی این شیوه را زمانی که دانشجو بود آغاز کرد. هر 1 از رهبران بزرگ فرمول مخصوص خود را دارند. بنابراین شما هم باید فرمول خاص خود را انتخاب کنید. زمان، مکان و تعداد دفعاتی را که برای شما مفید و مؤثر است، روزانه، هفتگی یا ماهانه انتخاب کنید. کنار گذاشتن کار برای تأمل به زمانی اطلاق می شود که طبق برنامه بیرون از دفتر کار و دور از روزمرگی مدیریت به فکر کردن در مورد کسب و کار واحد مربوطه یا خودتان می پردازید. خارج شدن از محیط کار برای تفکر موجب ایجاد شفافیت و وضوح می شود و اعتماد به نفس شما را احیا می کند. این موضوع از آنجایی حائز اهمیت است که روال عادی کار روزانه شما را بیشتر و بیشتر به دامن جزئیات می کشد و در نتیجه گاهی اوقات به دلیل توجه به مسائل جزئی اصل مطلب را از دست می دهید. احساس ناتوانی می کنید و این موضوع باعث سردی روابط میان شما و کارمندانتان می شود. بنابراین باید در فواصل زمانی معین خود را در موقعیتی فراتر از فعالیت‌های روزانه کسب و کار قرار دهید تا بتوانید در مورد کار خود فکر کنید. همانطور که فیلسوف اتریشی کورت گودل می گوید، شما نمی توانید درون یک سیستم پیچیده باشید و همزمان این سیستم را درک کنید. زمان و مکانی را انتخاب کنید که برای شما مثمر ثمر است. برخی رهبران هر روز صبح در اتاق نشیمن خانه خود یا هر هفته در کتابخانه و یا هر ماه در کافی شاپ به مسائل بلند مدت فکر می کنند. هرگز این گونه تفکر را در دفتر کارتان انجام ندهید. با خود قراری بگذارید و آن را در تقویم یادداشت کنید. اگر برای این قرار برنامه ریزی نکنید، هرگز چنین قراری به صورت معجزه‌وار و خود به خود اتفاق نمی افتد. در ابتدا ممکن است نگران باشید که چه زمانی وقت این کار را پیدا می کنید. نکته عجیب آن است که با کنار گذاشتن کار برای تأمل در واقع در وقت خود صرف جویی می کنید. زمانی که در مورد اهداف بزرگتر شفاف هستید، اعتماد به نفس به دست می آورید تا فرایندها را ساده کرده و کارایی و اثر بخشی ایجاد کنید. زمانی که تحت فشار نیستید، تصمیمات بهتری اتخاذ می کنید. از این مرخصی برنامه ریزی شده عاقلانه استفاده کنید. این مرخصی برای سر و سامان دادن به ایمیل های عقب افتاده یا انجام وظایف روزمره نیست. این زمان است برای فکر کردن، برای بررسی واضح و شفاف امور و به دست آوردن مجدد اعتماد به نفس. وقتی کاغذی سفید یا دفتری جلوی خود قرار می دهید و هیچ دستور کار خاصی ندارید، کسی مزاحم نمی شود و تمرکزتان را به هم نمی زند، چالش اولیه شما واقعا فکر کردن است. در واقع می خواهید عادت رفتاری جدیدی را در خود ایجاد کنید. هنری فورد درست می گفت که این کار سخت‌ترین کار است. برای کمک به شما در جهت شروع این کار، فهرستی از سوالاتی که می توانید در طول مرخصی فکری از خود بپرسید جمع‌آوری کرده ایم. 1. آیا چشمنداز و برنامه کسب و کار یا واحد شما در مسیر درستی قرار دارد؟ 2. هدف اصلی چیست؟ 3. آیا روی مهمترین مسائل تمرکز دارم؟ 4. آیا افراد مناسب را برای رشد و پیشرفت در سمت‌های مناسب قرار دادم؟ 5. در فصل پیش رو مهمترین اقدامی که در ارتباط با افراد باید انجام دهم چیست؟ 6. جایگاه من چقدر مستحکم است؟ 7. اگر یکی از افراد کلیدی خود را از دست بدهم، کسی را برای جایگزینی وی دارم؟ 8. آیا فرایندها صحیح پیش می روند؟ 9. چه کاری بیش از حد پیچیده به نظر می رسد و نیاز به ساده سازی دارد؟ 10. آیا درست فهمیدم که افراد زیر دست من واقعا عاشق چه کارهایی هستند و در چه اموری عالی عمل می کنند؟ 11. آیا از نقاط قوت کارکنانم خوب استفاده می کنم؟ 12. چه کارهایی را می توانم به دیگران واگذار کنم تا از زمان خود به نحو مؤثرتری استفاده کنم؟ 13. برای اینکه کنشگر باشیم نه واکنشگر، چه کار می توانیم انجام دهیم؟ 14. چه کاری برای بهبود ارتباطات می توانم انجام دهم؟ 15. مهمترین اولویتم در این هفته چیست؟ مهمترین اولویتم در این ماه چیست؟ در شماره 15 اکتبر 2015 مجله فاینانشیال ادوایزر، دینا کاتز از تجربه خود در یک کشتی تفریحی در آتلانتیک شمالی سخن گفت. هنگامی که اینترنت کشتی به مدت 5 روز قطع شد، تمامی کانال‌های ارتباطی او با دنیای خارج از کشتی قطع شد. اکنون که هیچ دستگاه الکترونیکی وی را مشغول نمی‌کرد، هیچ چیزی جز زمان در اختیار نداشت. وی می‌نویسد: در نهایت ناامیدی و با توجه به اینکه هیچ کاری برای انجام دادن نداشتم، به فکر کردن پرداختم. در مورد مشتری‌ها، نسل آینده مشاوران، فرایندهایی که نیاز به اصلاح دارند و برخی استراتژی‌های بازاریابی فکر کردم. اجازه دادم اندیشه‌هایم جاری شوند و سپس شروع به یادداشت برداری کردم. نتیجه این کار پیدا کردن راه حل برای موضوعاتی بود که مدت‌ها قبل نیاز به رسیدگی داشتند، ولی هیچگاه فکر نمی‌کردم وقت پرداختن به این مسائل را داشته باشم. در آنجا هیچ مزاحمتی وجود نداشت و ورودی ذهن من چیزی نبود جز ایده‌هایی که خلق کردم. به تلفیق و تجزیه و تحلیل باطلاقی از اطلاعاتی که طی دهه‌های گذشته در ذهنم جمع‌آوری شده بود پرداختم. این کار اساس تفکر نقادانه است. کریس بلتوسکی از شرکت ایمیج وان از تجربه خود در مورد اینکه چگونه اختصاص زمان به فکر کردن به او کمک کرده است اینطور میگوید: در مقطعی با داشتن مسئولیت‌های متعدد که نظارت بر عملکرد تعداد زیادی از کارمندان را شامل می‌شد، شدیداً تحت فشار و استرس بودم. با گرفتن مرخصی فکری توانستم تصویر واضحی از زندگی خود در آن مقطع مشاهده کنم. همچنین توانستم تصویری از این که زندگی من برای تأمین منافع عمومی شرکت و حفظ سلامت خودم چگونه باید باشد ترسیم کنم. راهبردی تدوین کردم و آن را با صاحبان شرکت در میان گذاشتم. از اینکه آنقدر سریع آن را پذیرفتند متعجب شدم. اینکه خود را مجبور کردم مرخصی فکری بگیرم، به من کمک کرد تا از منظری کاملا متفاوت به مسائل نگاه کنم. مشتریان همیشه از تجربیات مشابهی با ما سخن میگویند. پس از اولین مرخصی فکری و مشاهده منافع ناشی از آن، شروع به برنامه ریزی برای انجام منظم این کار میکنند. بنابراین از خودتان بپرسید: آیا من مرخصی فکری میگیرم؟ بله یا خیر؟ خود ارزیاب رهبری. حال که درک واضحی از 5 تمرین رهبری دارید، یک صفحه ارزیابی برای شما تهیه کرده ایم تا خودتان را سریع ارزیابی کنید. هر عبارت را با بله یا خیر پاسخ دهید. به یاد داشته باشید که پاسخ شما به معنای همه یا هیچ است. خود ارزیاب رهبری. 1. مسیر مشخصی را ارائه کردم. با در نظر گرفتن ایجاد فرصت جدید، چشمانداز جذاب، 8 سوال. 2. ابزار لازم را فراهم کردم. با در نظر گرفتن منابع، آموزش، فناوری، کارمندان، زمان و توجه. 3. شاخه را رها کردم. با در نظر گرفتن واگذاری و ارتقا، افراد مناسب در سمت مناسب، عدم مداخله، کنار رفتن از سر آنها. 4. با در نظر گرفتن منفعت عموم عمل می کنم. با در نظر داشتن چشمانداز شرکت، عملکرد من، تصمیمات من، همخوانی عمل من با حرفهایم، اولویت دهی به نیازهای شرکت. 5. مرخصی فکری می گیرم. با در نظر داشتن تمرکز بر کسب و کار، ایجاد وضوح و شفافیت، حفظ اعتماد به نفس خودم، برنامه ریزی روزانه، هفتگی یا ماهانه برای مرخصی فکری، استفاده از دفتر یادداشت یا کاغذ سفید. 5 تمرین رهبری. مراحل بعدی. مرحله 1. اگر به سوالات خود در ارزیابی صادقانه پاسخ داده باشید، احتمالاً 1 یا چند پاسخ نداشته اید. هدف این تمرین ایجاد احساس گناه یا عدم کفایت در شما نیست، بلکه می‌خواهیم مواردی را که نیاز به اصلاح دارند به شما نشان بدهیم تا بتوانید مدیری عالی شوید. پس قدم اول را بردارید. تاریخی را در تقویمتان مشخص کنید که در آن زمان بتوانید به تمامی سوالاتی که اکنون پاسخ نداده اید پاسخ بله بدهید. این زمان معمولاً 6 ماه بعد از تاریخ امروز است. اگر به هر یک از سوالات در 5 تمرین رهبری پاسخ نداده اید و نمی دانید که چگونه این نه را به بله تبدیل کنید، به آن تمرین برگردید. دوباره آن قسمت را بررسی کنید و آنچه را آموزش داده ایم دقیقاً به کار ببرید. مرحله 2. همین حالا زمان و مکانی را در تقویمتان برای مرخصی فکری بعدی مشخص کنید. چگونه رهبری عالی شوید؟ گفته رئیس جمهوری آیزنهاور را به یاد بیاورید. جوهر رهبری واداشتن افراد به انجام کاری است که فکر می‌کنند شما خواهان انجام آن هستید و عقیده دارند که آن کار ارزش انجام دادن را دارد. با تعیین مسیر مشخص، فراهم کردن ابزار لازم، رها کردن شاخه، عمل بر اساس منفعت عموم و گرفتن مرخصی فکری، رهبری عالی خواهید شد. این نصف فرمول برای تبدیل شدن به یک مدیر عالی است. اکنون که می دانید چگونه رهبری عالی شوید، بیایید به چگونگی یک مدیر عالی شدن بپردازیم.